سلام دوستان، شبتون بخیر. ممنونم، خیلی خوش اومدین. تا دوستان دیگه‌مون هم ملحق بشن، یه خلاصه ای از جلسه قبل رو خدمتون توضیح بدم، به خاطر اینکه امشب خیلی مطلب داریم، زودتر شروع کنیم. خیلی خوش اومدید، شب همگی بخیر. امیدوارم که یک ساعت مفید رو اینجا با هم دیگه داشته باشیم. ما این سومین جلسه است که درباره سرمایه‌های روانی داریم صحبت میکنیم و سرمایه‌های روانی چهار مقوله است که دو شب درباره امید و تاب‌آوری صحبت کردیم و امشب میخوام براتون درباره خودکارآمدی بگم. طبق روال جلسات قبل به طور نسبی شما میتونید از توضیحات هر لایو خودتون رو محک بزنید و تقریبا بدونید که کجای این خودکارآمدی هستید، یعنی یه طیفه، و میتونید به طور تقریبی خودتون نمره گذاری بکنید. و البته هر کدوم از اینا آزمون دارن، تست دارن. اگر که مایل باشید که دقیق تر خودتون رو محک بزنید، میتونید از تست ها هم استفاده بکنید. ولی با همین توضیحات به طور نسبی میتونید خودتون رو بشناسید تا حدودی. یکی از دلایلی که ما دوچار رنجش میشیم اینه که سرمایه های روانیمون پایینه، امیدمون کمه، تاب‌آوریمون کمه. و امشب میخواییم ببینیم که اوضاع خودکار آمدی چجوریه، خودکار آمدی اصلا چیه و چه تأثیری در زندگی ما داره، چرا مهمه و ما بهش میپردازیم. با این سوال ها شما میتونید متوجه بشید که چقدر خودکار آمد هستید. شما چقدر توانایی و ظرفیت دارید برای رسیدن به نتیجه مطلوب خودتون در هدفی که تعیین کردید. چقدر در خودتون توانمندی سراغ دارید برای رسیدن به اون هدف. دیگه این که چقدر به توانمندی خودتون باور دارید. پس ما با دو تا مقوله مواجهیم، یکی مقدار توانمندی و پتانسیلی که در شما هست، یکی باوری که خودتون به خودتون دارید. این دوتا. افرادی که خودکارآمدی بالایی دارن باورشون به خودشون بالاست، یعنی میدونن، اطمینان دارن که از پس این کار برمیان. برعکس افرادی که خودکارآمدی پایین دارن باورشون ضعیفه، کارها رو انجام نمیدن، خیلی وقتها حتی کار رو شروع نمی کنن. ما یه پیشنویسی داریم، پیشنویس رو براتون بگم، یه طرحواره ذهنی، یه تله ذهنی، یه چیزی که از دوران کودکی من از محیط به درون خودم درون اندازی کردم و اونو باور کردم و نوشتم، پیش نوشتم، اونو دارم بازی میکنم. اینو ما بهش میگیم پیشنویس. کسانی که خودکارآمدی پایین دارن این پیشنویس رو دارن که موفق نشو، نرو بالا، نمیتونی. برای همینه که کارها رو انجام نمیدن و هی میندازن عقب. پیشنویس ها روندهایی رو برای ما رقم میزنن. مثلا من اگر که در کودکی این پیشنویس رو پیدا کردم که تو نمیتونی، میفتم تو روند بعد از. چطوری؟ میگم که بذار دیپلم بگیرم، بعدش میرم کلاس زبان. بعد میگم که حالا بذار لیسانس من بگیرم، بعدش میرم زبان یاد میگیرم. بذار بچه هم بزرگ شن، الان خیلی بچه ها تو دست و بالا من، بذار بزرگ بشن، برم پی کارشون، بعد میرم زبان یاد میگیرم. حالا مثلا آموزش زبان رو تو هدف گذاریش نوشته، ولی میندازه تو رونده بعد از. چرا این اتفاق میفته؟ ما توی خودکارآمدی با دو تا مقوله مواجهیم، علاوه بر اینی که گفتم، دو تا عامل هست که خودکارآمدی ما رو تعیین میکنه. یه عامل درونی، یه عامل بیرونی. عامل درونیش باور منه، عامل بیرونیش هم حالا جلوتر براتون میگم. این باور از کجا میاد؟ از درون اندازی های دوران کودکی من میاد، از پیش نویس های من میاد. پس اونجایی که من یه گویا یه مامانی در درون خودم دارم، علاوه بر مامان بیرونی، مولانا بهش میگه دایه درون، فروید بهش میگه مکانیسم دفاعی. اون مکانیسم دفاعیه، حالا من ترجیح همینه که بگم دایه درون که ملموس تر باشه، اون دایه درون منو خیلی خوب میشناسه، برای همین ظرفیت منو میدونه، باورهای منو میدونه، میدونه نه که از بچگی با من بوده، میدونه که من از کودکی چه چیزایی رو انداختم این تو، رفته رسوب کرده ته وجودم. خب اینا رو بلده، برای همین نمیذاره اصلا من شروع کنم. یه مثالی بزنم که از اونجا شما اینو قشنگ درک بکنید که بعد بیاریمش تو مسیر خودکار آمدیم. مثلا شما با یه خبر بد یا خیلی خوب مواجه میشید، دایه درون چون میدونه که ظرفیت شما مثلا انقدره و این خبر اگه تو این ظرف قرار بگیره ممکنه در شما خیلی هیجان ایجاد کنه، میاد میگه که قش کن، چه کاری با این خبر روبرو بشی، من که میدونم تو ظرفیتشو نداری، توان مواجهه رو نداری، پس قش کن. این میشه کاری که دایه درون انجام میده، یا همون مکانیسم دفاعی. این آیا برای من مفید هست یا نیست؟ آیا چه کمکی به من میکنه؟ این دایه درون چه کمکی به من میکنه؟ کمکش اینه که چون ظرفیت منو میشناسه میخواد از من مراقبت کنه، ناخودآگاه من میخواد از من مراقبت کنه. حالا آیا قراره من تا الابد اختیار خودم رو بدم دست دایه درونم، بدم دست مکانیسم های دفاعی ناخودآگاهم؟ این انتخاب من و شماست، مطمئنن انتخاب من این نیست. من دلم میخواد که خود حقیقی خودم رو زندگی کنم، دلم نمیخواد تا آخر عمرم یه دایه این تو باشه به من بگه اینجا قش کن، اینجا جا به جا کن، اینجا سرکوب کن. دلم نمیخواد، دلم میخواد خودم رو زندگی کنم. خب حالا افرادی که خودکارآمدی پایین دارن اختیارشون رو دادن دست اون دایهه. چرا؟ چون خودآگاهی ندارن، چون اصلا اینا رو نمیشناسن، نمیدونن که چنین چیزی در درونشون هست، نمیدونن چنین نرم افزاری هست که اونه که داره عمل میکنه، اونه که داره رفتارهای منو سوق میده به سمت یه رفتار خاصی. پس اونایی که خودکارآمدی پایین دارن دایه پیامه دایه درونشون اینه که ولش کن، شروع نکن، تو که موفق نمیشی، من که میدونم، من میدونم موفق نمیشیم. صدای درون سرشون چنین چیزیه. حالا ما میخوایم با این صداهای درون سر چی کار کنیم؟ خیلی مفصله که توی دوستان دوره ها میدونن، تو دوره های نیلوفر آبی اینا رو ما شناسایی میکنیم. اینا چندین طرح وجود داره، چندین طرحواره، چندین تله ذهنی وجود داره، ما اینا رو شناسایی میکنیم، صدای درون سرمون رو میشناسیم، میشنویم. اصلا الان ممکنه شما نشنوید، ولی وقتی که شروع میکنید مشاهدگری رو در خودتون یاد میگیرید، کم کم این صداهای درون سرتون رو میشناسید. بعد که این صداها که میاد بالا شناسایی میکنید، میتونید با صداهای دیگری حالا جایگزین بکنید. پس صدای درون سر در افرادی که خودکارآمدی پایینی دارن اینه که تو نمیتونی شروع نکن. پس هیچ وقت اون کلاس زبانه رو نمیره، هیچ وقت اون موسیقی رو شروع نمیکنه، چون میگه که نکنه موفق نشم، همش ترس از شکست داره. دیگه اگه میخواید که حالا شروع کنید این صداها رو شناسایی کردن، صداهایی که مربوط به خودکارآمدی پایینه رو دارم میگم، مثلا میگه که خاک بر سرت، تو نمیتونی، ولش کن، شروع نکنی، یا نکنه بلد نباشی، نکنه موفق نشی، آبرومونو ببری. این چنین صداهایی در سرشون میپیچه کسایی که اعتماد به نفس پایینی دارن. اگر نمره هاتون به این سوال ها پایینه، به خودتون نمره پایینی میدید، که احتمالش چقدره که به هدفی که تعیین کردید برسید؟ اگر احتمال زیادی برای خودتون در نظر میگیرید، پس خودکارآمدی شما بالاست. ولی اگه فکر میکنید که ای شاید، نمیدونم، این خودکارآمدی شما پایینه، یا این سوال که چقدر به توانمندی خودت برای رسیدن به نتیجه مطلوب یا هدف مطلوب خودت ایمان داری؟ مقدار ایمانی که تو به توانایی خودت داری خودکارآمدی تو رو مشخص میکنه. مطمئنن همه ما به جز حالا کسانی که ضایعات مغزی و نخایی دارن توانایی هایی داریم، پتانسیل هایی داریم. فقط اشکال در اینجاست که بر سر گنج از گدایی مرده ایم. گنجی در درونمون داریم ولی خبر ازش نداریم. یعنی اشکالی که در افرادی که خودکارآمدی پایین دارن وجود داره اینه که از پتانسیل های درون خودشون خبر ندارن. حالا خودکارآمدی عمومیت نداره. میخوایم بپردازیم یکم حالا اون جزئیاتش رو کار کنیم. عمومیت نداره. مثلا ببینید من درباره تدریس دوره ها و آنچه که داناییش رو دارم در حد خودم به خودم نمره بالایی میدم. احتمالش خیلی زیاده که من وقتی دوره ای رو دارم برگزار میکنم موفق بشم و به اون هدفی که در ذهنم دارم برسم. پس خودکارآمدی من در تدریس دوره هایی که مد نظرم هست بالاست. به خودم، به توانمندی خودم ایمان دارم. این خودکارآمدی بالاست. ولی اگر سر کلاس نشستم لپتاپم هنگ بکنه هیچ کاری بلد نیستم بکنم. پس بنابراین ما در هر کدوممون در یک زمینه هایی خودکارآمدیمون بالاست، در یک زمینه هایی خودکارآمدیمون پایینه. مثلا من ممکنه در یک امور فنی خیلی اعتماد به نفس بالایی داشته باشم، به خودم ایمان داشته باشم که از پسش برمیام، ولی در مثلا در رابطه هام بلد نباشم یه رابطه رو سازنده کنم. پس عمومیت ندید. هر کس ببینه در چه زمینه ای اون ایمان به خودش رو داره و همه ما حداقل در یک زمینه ای اونو پتانسیلش رو داریم، فقط کافیه که پیداش کنیم. حالا چرا این توانمندی ها رو ما نمیشناسیم؟ به خاطر اینکه به دلیل همون به دلایل پیشنویسی ما اونها رو نادیده میگیریم. یکی از پیشنویس های ما نادیده گرفتنه. یه وقتایی هست که ما مسئله رو نادیده میگیریم، خود مسئله رو نادیده میگیریم. یه وقتی هست که اهمیت مسئله رو نادیده میگیریم. درجه سومش اینه که راه حل های حل اون مسئله رو نادیده میگیریم و درجه چهارمش اینه که توانمندی فردی خودمون رو برای حل اون مسئله نادیده میگیریم. مثلا درباره سیگار کشیدن، یه وقتی هست که فرد اصلا خود سیگار کشیدن رو نادیده میگیره. مثلا من به دوستم میگم که آخه سیگار کشیدن برای سلامتی تو که میدونی خوب نیست که میکشی. میگه بابا من که سیگاری نیستم که، حالا یه دونخ میکشم. ببینید این اصلا مسئله رو کلن داره نادیده میگیره. سیگاری بودن خودش رو داره نادیده میگیره. این یه مرتبه است. مرتبه دوم اینه که میدونه سیگاریه، قبولم داره، ولی اهمیت نداره براش. میگه ولش کن، حالا چه اهمیتی داره بابا، دو روز دنیا بکشی میمیری، نکشی هم میمیری. پس ببینید اهمیت موضوع رو داره نادیده میگیره. یه وقتی هست قبول داره که من بله سیگاریم، خیلی هم مهمه برام که این سیگار رو بذارم کنار، ولی راه حل های ترک سیگار رو نادیده میگیره. میگه که ولی نمیشه که بذارمش کنار، در صورتی که چندین راه حل وجود داره ولی هیچ وقت به راه حل ها نمیپردازه، داره راه حل ها رو نادیده میگیره. افرادی که خودکارآمدی پایین دارن اینی که میخوام بگم و نادیده میگیرن، یعنی میدونه که سیگار کشیدن مسئله است، میدونه مسئله مهمیه، اهمیت داره، میدونه که راه حل هایی وجود داره، ولی میگه من که نمیتونم. یعنی توانمندی خودش رو، ایمان به خودش نداره، اعتماد به نفس برای اینکه راه حلی رو شروع کنه، طبق نقشه راه پیش بره و به هدف برسه اونو نداره. پس کسایی که خودکارآمدی پایین دارن درجه چهارم نادیده گرفتن رو دارن. انقدر نادیده گرفتن درشون شدیده. حالا تو پرانتز چون این نادیده گرفتن رو گفتم یه موضوع رو براتون بگم. اگر که این ربطی به خودکارآمدی نداره ولی جالبه که بدونید. پس اگر شما با کسی دارید زندگی میکنید که سر یه موضوعی با هم دیگه یه کمی تنش دارید، مراقبت کنید. از همین دو تا جمله‌ای که گفتم خیلی میتونید اینو به کار ببرید در زندگی و روابطتون. ببینید ایشون در کدام درجه از نادیده گرفتنه. اگه مثلا تو همین مثال سیگار، اگه اصلا قبول نداره خودش که داره سیگاریه، پس شما چرا خودتون رو دارید خرج میکنید؟ اون اصلا مسئله رو کلا نادیده گرفته، بعد شما دارید از راه حل ها براش میگید؟ ذهن خیال باطل. کسی که توانمندی خودش رو داره نادیده میگیره، قابلیت و ظرفیت خودش رو داره نادیده میگیره، حالا هی شما بشینید درباره راه حل های ترک سیگار براش بگید، هی براش بگید اهمیت این که تو سیگار رو ترک کنی، اهمیت مثلا لاغر شدن، فایده ای نداره. شما باید روی قابلیت و توانمندی او بیاد کار کنید. یعنی شما باید بیاد بهش بگید تو میتونی، تو روی تو میتونیه باید کار بکنید. نرید سراغ این که اهمیت ترک سیگار رو براش بگید، اهمیت این که وزنش بیاد پایین، اصلا اینا رو نگید. برید سراغ این که روی توانمندیش کار کنید، ایمان به خود رو در اون تقویت بکنید. یعنی گفتید چه کار کنیم؟ شواهدی براش بیارید، حالا این به خصوص برای فرزند پروری و البته به نظر من در همه روابط، در روابط دوستانه و زوجی خیلی به درد میخوره. شما روی ایمان او به خودش کار بکنید، یعنی شواهدی رو براش بیارید از کارهایی که او کرده و موفق بوده، یادش بیارید، یادش بیارید که یادته مثلا تو فلان موضوع رو، یادته 20 کیلو کم کردی، بعد یادش میاد که ای من میتونم، بعد حالا اون میتونم و میاره تو این موضوعی که الان باهاش چالش دارید. البته که ما اینجا هستیم برای تغییر خودمون، ما برای یادگیری خودمون اینجا هستیم، ما نمیخوایم دیگران رو تغییر بدیم، ولی دلمون میخواد مؤثر باشیم دیگه. اگر میخواید مؤثر باشید، این 4 درجه نادیده گرفتن رو پیدا کنید، ببینید طرف مقابلتون از سرنخ‌هاش ببینید که کدام قسمت رو داره نادیده میگیره، شما اون قسمت رو بهش اتفاقا یعنی آنتی تست کنید، جوری آنتی تست کنید که مربوط به اون قسمت باشه نه درجه های قبلیش. حالا اگر فرصت شد باز در این باره مثالی میزنم، چون بخوام ادامه بدم از اون خودکار آمدیه کمی بیایم بیرون. اما درباره خودتون هم میتونید همین کارو بکنید. یعنی درباره خودتون اگر با این سوال‌ها که تا الان صحبت کردیم فکر میکنید نمره گذاریتون پایینه، فکر میکنید ایمان به خودتون، توانمندی‌های خودتون ضعیفه، میتونید از همین نوشتنه استفاده بکنید. یعنی یاد خودتون بیارید اتفاقهایی که افتاد، کارهایی که انجام دادید، موفقیت‌هایی که کسب کردید رو بنویسید. بنویسید و هر جایی که این احساس کردید که از پس کاری بر نمیاد، اون صدای درون سرتون اومد بالا که تو نمیتونی، تو موفق نمیشی، نرو بالا، اصلا کارتو نیست، اونجا برید سراغ این نوشته. نوشتن معجزه میکنه و بخونید، موفقیت هاتون رو بخونید و برای اون صدای درون سر شاهد بیارید و بهش بگید که ببین مثلا، حالا من اصطلاحا میگم والد جان، چون این صداها صدای والده، و به خودتون بگید که ببین والد جان، من اینجا این کار، این پروژه رو انجام دادم و نسبتا موفق بودم، از پسش بر اومدم، پس اینجا هم میتونم و خودم رو به چالش میکشم. اینطوری میتونید اون خود باوری رو در خودتون تقویت بکنید. افرادی که خودکارآمدی پایین دارن از منطقه امن کودکیشون میترسن که بیرون بیان، چون یه منطقه‌ایه که سالهاست در اون منطقه رفت آمد کردن. باز یه مثال بزنم، مثلا ما یه همسایه‌ای داشتیم قبل از اینکه بیان با ما به اصطلاح تو این شهرک و همشهرکی ما بشن، همسایه بشن به اصطلاح، در یه منطقه دیگه ای از تهران زندگی میکردن. با وجود اینکه 2 سال بود اومده بودن تو شهرک ما، ولی همچنان برای تمام کارهاشون میرفتن به منطقه قبل، یعنی منطقه‌ای که از کودکی اونجا بودن، برای خوشویی، برای خریدهاشون، کارهای خیاطی، دوخت و دوزایی که داشتن، یعنی اصلا تو منطقه خودمون هیچ کاری نمیکردن. چرا؟ اون میشه منطقه امن، چون سالها در اون منطقه بودن، آشناس، با وجودی که منطقه خوبی هم نبود نسبت به اینجا، یعنی از نظر امکاناتش سطحش پایین تر بود، ضعیف تر بود امکاناتش، ولی اصرار داشتن که همش این مسیر رو برن و بیان، چون اونجا احساس امنیت می کردن. متوجه شدید منطقه امن منظورم چیه؟ حالا اینو ببرید تو، ببرید در درون. در درون هم ما چون که در کودکی تجربه هایی داشتیم، با وجود اینکه تلخ بوده، بعضی هاش سخت بوده، تکرار شونده بوده، ولی چون در اونجا من ملموس بوده برام، بهش عادت کرده بودم، پس با وجود سختی ها و تلخی ها و خطرهاش، ولی با این حال برای من منطقه امن بوده. افرادی که خودکارآمدیشون پایینه، چسبیدن به منطقه امن کودکی، ازش بیرون نمیان. برای همینه که با همون صدای درون سرشون، با همون صدای دایه درونشون، با همون مکانیسم دفاعیشون، با همون دارن زندگی میکنن، نمیان ازش بیرون. برای همین خب هیچ وقت موفقیت هایی رو به دست نمیارن، همیشه هم ناکام میشن. شما ممکنه مثلا از یه شغلی که سالهاست تکراری اون شغل رو انجام داده بودید و توش موفق بودید، از اون شغل از شما دعوت بشه یا حالا به هر دلیلی از اون شغل بیاید بیرون. کسی که خودکارآمدیش بالاست در این تغییره ممکنه که یه کمی اضطراب بگیره، ولی چون در درون خودش باور داره که من میتوانم، به اون توانمندی خودش، به لیاقت خودش باور داره، با یه کمی اضطراب میره جاشو عوض میکنه و شغل جدید رو شروع میکنه. ولی کسی که خودکارآمدیش پایینه خیلی دچار اضطراب میشه. ببینید این مثال ها رو من میزنم که تو مثال ها شما خودتون رو پیدا کنید. اگر آیا چنین تجربه هایی داشتید شما که در تغییر شغل خیلی دچار اضطراب بشید، اگر این اضطراب برای شما طوریه که صدای قلب خودتون رو تاپ تاپ میشنوید، اینجا نشون میده که خودکارآمدیتون پایین، ایمان به خودتون کمه. خب و اون تو نمیتونی، موفق نشو، اینا رو دارید. راهش چیه؟ بیایم آرام آرام شروع کنیم خودمون رو به چالش بکشیم. اگر شما اینطوری نمره‌هاتون پایینه فکر میکنید، بیاید آرام آرام خودتون رو به چالش بکشید. از یه چالش های شروع بکنید که موفقیت های کوچک کوچک به دست بیارید و برای خودتون شواهد جور کنید. تو اون نوشته شواهد جور کنید، یعنی یه کاری رو شروع کنید، موفق بشید، بنویسید ایول دمم گرم این کار رو انجام دادم. هی اینا رو برای خودتون شواهد درست بکنید، به چالش بکشید و این چالشه به شما کمک میکنه که یاد میگیرید، اون یادگیریتون رو اجرا میکنید، یعنی انجامش میدید. و نکته مهم اینه که آنچه که باز دارند دست در افرادی که خودکارآمدی پایین دارن، استراب کودکی دیگه. چون که ببینید اون دایه درون بیشتر میگه که نکن، شروع نکن، تو موفق نمیشی. زیر این موفق نشو چیه؟ این موفق نشوه زیرش استرابه، استرابه وجود نداشته باش، استرابه مرگه. میگه نکنه من اگه موفق بشم بمیرم، چون اینو در کودکی درون اندازی کرده. چون در کودکی اتفاقی در بیرون افتاده، با مرگ روبرو شده، یه استرابه مرگ رو تجربه کرده. مثلا پدر مادرش با هم دیگه دعوا میکردن، مامانش گذاشته رفته، یا تو مدرسه تنبیه شده، یا تنبیهی رو دیده، حالا در درون خودش فکر کرده که وای نکنه من بمیرم. حالا این نکنه من بمیرم رو بسته به این که چه پیشنویسی رو داره درون اندازی میکنه، اینا لینک میشه با هم. یعنی استراب مردن با موفق نشو لینک میشه، با کامل باش لینک میشه، قوی باش لینک میشه. بستگی داره به شرایط کودکی که من کودک کدوم اینا رو دریافت کردم از محیط. خب مطمئنن پدر و مادر مستقیم من نمیان به من بگن که موفق نشو عزیزم دلبندم، نه، من کودک از یه اتفاقی، از یه مشاهدگری این برداشت رو کردم. پس بنابراین استراب کودکی من استراب نبودنه، استراب مرگه. میدونید چرا اینقدر با اطمینان ما میگیم استراب مرگه؟ چون اولین اصل ما، همه موجودات زنده، حیوانها که ما هم حالا به لحاظ زیستی حیوانی هستیم دیگه، اولین اصل، اصل بقاست. بنابراین تا یکم احساس خطر میکنم، اصل بقای من، نیاز فیزیولوژیک، نیاز اولیه منه که درش احساس خطر میکنم و میگم نکنه من بمیرم، حالا که مامانم رفت نکنه من بمیرم، من میرم دیگه از دست تو راحت بشم، وای نکنه مامانم بره دیگه نیاد، و من بمیرم، چون تمام حمایت من با مادرمه، با پدرمه. خب برای همین میگیم که اینها همشون استراب مرگ دارن. پس میخوام از این نتیجه رو بگیرم، پس یاد بگیریم انجام بدیم و نترسیم، نمیمیریم و چالش های کوچیک رو شروع کنید انجام بدید تا ببینید که نمیمیرید. ببینم که نمیمیرم، این خیلی کمک میکنه به اینکه این تلسمه، این گرهه باز بشه و این قفل باز بشه. خب یه نکته دیگه ای که باز کمک میکنه که من خود کارآمدیمو ببرم بالا اینه که قرار نیست من خودم رو با دیگران مقایسه کنم و این قیاس باعث میشه که من هی بگم که نه من که نمیتونم. قرار ما از اولین جلسه های چرا میرنجیم چی بود؟ این بود که قیاس فقط من، الان من با گذشتم، با دیروزم، من نسبت به قبل خودکارآمدی بالاتری دارم، ایمانم به خودم بیشتره، اعتماد به نفسم به خودم بیشتره. حتما کسانی هستن که از من خودکارآمدی بیشتری دارن، حتما هم کسانی هستن که من از اونا خودکارآمدی و اعتماد به نفس بیشتری دارم، ایمان به خود بیشتری دارم. پس این قیاس من با بیرون رو کلن بذاریم کنار، این اصلا خودش عامل بازدارنده است و قرار نیست که من مثل دیگران باشم. ولی از اون دیگران چه بهره‌ای میتونم ببرم؟ میتونم الگو بگیرم، الگو مدل سازی بکنم برای خودم. خب مثلا فرض کنید دوستان خیلی محبت کردن، اومدن به من میگن که خیلی پیام دریافت کردم تو این مدت که بیاید شما پستای کوتاه کوتاه بذارید، مثلا پستای 5 دقیقه‌ای بذارید. خب من به خودم باور دارم، ایمان دارم و این اعتماد به نفس رو دارم که میتونم در یک جمعی که اولین بار وارد میشم، هر چند صد هزار، صد نفر، هزار نفر باشن، با اطمینان میتونم بگم که میتونم حداقل 1 ساعت حرف بزنم بدون طرح درس. این ایمان به خود رو دارم، کسب کردم، مادرزادی که نداشتم، به دست آوردم، یاد گرفتم. خب ولی درباره، یادتونه گفتم عمومیت نداره، درباره گذاشتن پست‌های کوتاه این خودکارآمدی رو ندارم. بارها پست ضبط کردم، گفتم نه بابا این به درد نمیخور، اصلا من نمیتونم منظورم رو با پست کوتاه برسونم. من چطور میتونم خودکارآمدی رو در 5 دقیقه توضیح بدم؟ مثلا نمیتونم، من نمیتونم، نمیگم نمیشه ها، من این خود در این حوزه خودکارآمدی رو ندارم. ولی چی کار میکنم که پیدا کنم؟ دیدم در صفحه من اصلا پست کوتاه وجود نداره. چی کار میکنم که اینو در خودم ببرم بالا؟ میرم پیج های افرادی که پست های کوتاه موفق گذاشتن، بازخورد گرفتن، کامنت های خوبی خورده، یعنی بازخورد های مثبت گرفتن، میرم نگاه میکنم و باور کنید هر روز دارم این کارو میکنم. هی میرم نگاه میکنم، میگم پس نگاه کن اگر ایشون تونسته این موضوع سخت رو در 5 دقیقه به مخاطبش توضیح بده، پس تو هم میتونی. یعنی میام مدل سازی میکنم. امیدوارم که به زودی این کارو بتونم انجام بدم. نمیخوام ناامید باشم از اینکه نمیتونم، همش میگم که پس منم میتونم، پس اگه یه نفر دیگه تونسته میتونم. یک مقدارش هم البته بگم که باورم بر اینه که لب مطلب رو به نظر من نمیشه با سخنرانی کوتاه گفت. من حتی تو همین 1 ساعت هم باور کنید مثلا 40 تا ورق می نویسم یا بیشتر، بعد هی خط میزنم مختصر میکنم، خط میزنم خلاصه میکنم تا بتونم اینا رو توی 1 ساعت جا بدم. ولی به هر حال حالا اینا مثال مستند زدم که شما هم برای خودتون لحاظ کنید. پس ما میتونیم از دیگران مدل سازی کنیم و الگو سازی بکنیم. نکته بعد برای اینکه خودکارآمدیمون رو ببریم بالا اینه که ببینید افرادی همیشه هستن، همیشه در اطراف همه ما هستن که منفی بافن، آیه یأس میخونن، نه بابا نمیشه، ولش کن، آخه تو یعنی تو میتونی. ببینید شما میخواید یه کاری رو شروع کنید، حالا بر فرض که بر اون صدای درون سرتونم پیدا کردید و آنتیتزش کردید و شواهد آوردید و حالا میخواید شروع کنید، حالا یه نفری صاف بغل دستتون قرار میگیره و شروع میکنه به آیه یأس خوندن. پس راهش اینه که افرادی و میشناسیم دیگه، میشناسیم کیان، با این افراد معاشرتتون رو کم کنید. یعنی اجازه ندید که اونها شما رو، خودکارآمدی شما رو بیارن پایین. حالا که انگیزه پیدا کردید میخواد شروع کنید و حالا میگم که هدف گذاری و اینا چجوریه، حالا اصلا معاشرت با اونا رو قطع کنید، کم کنید، اجازه ندید اونا رو شما اثر بذارن. افرادی که خودکارآمدی بالا دارن اینجور اینا موانع دیگه، این موانع رو خودشون سد میکنن، چون باور داره که من میتونم، پس اجازه نمیدم که تو به ذهن من ورود کنی. یکی از مؤلفه های احترام به خود، احترام به ذهن خوده. من به ذهن خودم احترام میذارم. چطوری؟ اجازه نمیدم هر کسی منو ناامید کنه. نمیشه احترام به ذهن، احترام به روان. اون وقت اینطور میشه که من میرم تو اتاق مشاوره، میشینم میگم که همسر من به من احترام نمیذاره. تو خودت چقدر به خودت احترام میذاری؟ تو خودت چقدر خودت رو در معرض آیه های یأس دیگران قرار میدی و اجازه میدی تو رو ناامید کنن؟ اجازه میدی توانمندی های تو رو زیر سوال ببرن؟ پس چه انتظاری از همسرت داری که به تو احترام بذاره؟ اولین قدم همیشه خودت برای خودت. پس یکی از روش هایی که کمک میکنه خودکارآمدی ما بره بالا اینه که معاشرت با این افراد رو کم کنیم. اجازه ندیم اصلا. چون میدونید چه اتفاقی میفته از نظر علمی؟ ما خودمون، حالا اونایی که خودکارآمدیشون پایینه رو دارم میگم، فرض کنید من جز اون دسته باشم که الان نیستم، شاید قدیم بودم ولی الان نیستم، اگه من خودکارآمدیم پایینه، یه صداهایی در درون سر من هست که همش میگه تو نمیتونی، شروع نکن، تو موفق نمیشی، نرو بالا و و و اینا رو هی داره میگه. حالا یه نفری هم در بیرون هی داره آیه یس میخونه، ولومه تصاعدی میره بالا، ولوم صدای درون سر من هی بیشتر و بیشتر میشه. ما میخوایم این ولوم رو کم کنیم. پس با کسانی معاشرت میکنیم که موفق هستن، با کسانی که خودکارآمدیشون بالاست. مثلا اگر من ورشکسته مالی شدم، اگر من بیام بشینم پیش کسی، با کسی معاشرت کنم که اونم ورشکسته مالی شده، میدونید چی میشه؟ ببینیم چی میشه. من شروع میکنم میگم آخه اینم شد مملکت، آخه اینقدر گرونیه، این وضع شد، اقتصاد خراب شد، جامعه نیست که، و و و وحشتناک نیست که اینطوریه. اونی هم که شرایطش مثل منه هی منو تایید میکنه، اونم یه سری میگه، اونم میگه آره اینطوریه، و هی هم دیگر رو تایید میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ یک سال بعد من از معاشرت با این آدم همون جایی هستم که اول بودم، هیچ تغییری نکردم، یه پله نرفتم بالا. خیلی این معاشرت تاثیر داره. پس من اگر دوچاره هر ورشکستگی عاطفی شدم، مثلا ورشکستگی در رابطم، یه شکست اتفاقی در رابطه من افتاده، حالا اگر من بیام با کسی بشینم که اونم دائما داره از رابطه خودش غرغر میکنه و هی میگه که آره مردا اینجوریان، آره بچه‌ها اینجوریان، من صبح رفتم اینجوری گفته، به من بی‌احترامی میکنه، اینا رو هی داره میگه، من در کنار اون مطمئن باشم که هیچ تغییری نخواهم کرد. برعکس، بیام با کسی نشست و برخاست کنم که موفقه، حالا در رابطهش، در کارش موفقه، و خودم در معرض موفقیت اون قرار بدم، مدل سازی بکنم، اون معاشرت خیلی کمک میکنه که اون خودکارآمدی من بره بالا. پس ببینید، ما در خودکارآمدی گفتم با دوتا مقوله مواجهیم، بیرونی و درونی. درونیش صدای درون سر منه، بیرونیش اینجور چیزاست، این صداهایی که از بیرون به من داده میشه، الگوسازی ها، مدل سازی ها. حالا مدل سازیم اگر منفی باشه، یکی مثل خودم رو انتخاب کنم منو میکشونه پایین، اگر یکی موفق تر خودم رو انتخاب کنم معلومه که منو میکشونه بالا، و صد البته باز به خود من بستگی داره. خب پس بیان برای اینکه خودکارآمدیمون رو ببریم بالا چی کار کنیم؟ من این مثال اسنپ رو فکر میکنم چندین بار تو لایف ها گفتم و احتمالاً دیگه همتون بلدید. اول کجا هستم؟ مبدأ رو مینویسم. من دوستان خیلی خلاصه میگم، ولی انشاءالله در چالشی که در پیش داریم اینا رو مفصل براتون قصد دارم که بگم. خب اول مقصد رو مینویسم، مینویسم کجا هستم، بعد مبدأ رو مینویسم. از مقصد به مبدأ هدف گذاری من اینه که زمان میذارم حتماً، مثلا من اضافه وزن دارم، 20 کیلو اضافه وزن دارم، وزن الانم رو می نویسم، وزن دلخواهم رو که هدف گذاری کردم می نویسم و زمان رو هم مشخص می کنم. میگم در عرض 6 ماه من می خوام مثلا 20 کیلو کم کنم. حالا نمیدونم، من چون خودم هیچ وقت نداشتم نمیدونم این علمی هست یا نه. اون زمان رو شما از متخصص میتونید کمک بگیرید که مبادا در زمان کوتاه کاهش وزن آسیب به شما بزنه. اینا رو دیگه مطالعه میکنید و کمک میگیرید. بعد میام حالا از مبدأ به مقصد نقشه راه میذارم، یعنی برای خودم تو این هدف گذاری برنامه میذارم، نقشه راه میچینم و هر روز میام اینو میشکنم، کوتاه 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 اینو انجام میدم. این خودکارآمدیه منو میبره بالا. یعنی از چالش های کوچیک کوچیک شروع میکنم، از برنامه های کوچیک کوچیک. مثلا یه روز ورزش میکنم، یه روز مقدار غذامو کم میکنم، شب احساس موفقیت میکنم. این موفقیت کوچیک یه نمره خودکارآمدیه منو میبره بالا، خودش انگیزه ایجاد میکنه برای فردا، دوباره برای پس فردا. و بعد از 6 ماه شما میبینید که همون جایی هستید که 6 ماه پیش تعیین کرده بودید. یا مثلا از نظر درآمد مالی همینطور، من امروز مثلا 5 تومن درآمد ماهانمه، تعیین میکنم من میخوام تا آخر امسال 20 تومن درآمدم باشه. خب میام براش هدف گذاری میکنم، نقشه راه میچینم و برنامه ریزی میکنم، برنامه ها ما میشکنم، از امروز شروع میکنم برنامه رو خورد خورد انجام دادم. پس نترسید از نوشتن، نترسید از نوشتن هدفهای بزرگ. به خدا قسم نوشتن هدفهای بزرگ عوارض جانبی نداره، با اطمینان بنویسید. حالا اون وقتی می نویسید ببینید صدای درون سرتون چیه، قشنگ گوش بدید به خودتون، ببینید همون جا که دارید می نویسید 20 میلیون تومن، اونجا که دارید می نویسید 20 کیلو وزن کم کنم، یه صدایی میاد میگه که فکر کرده میتونه. این صدای والد کودکی منه، این صداییه که من از کودکی ضبط کردم. حالا وقتی که میخوام شروع کنم صدای ولومش میره بالا. اینجا اگر این صدا رو بشناسید و باش حرف از این جنس حرفایی که دارم بهتون میگم بهش بگید، کم کم ولومش کم میشه. ستاره ها رو دیدید شبا چه درخشش دارن، آسمون رو روشن میکنن، روز میشه کجا هن؟ انقدر نور آفتاب هزاران برابر نورش بیشتره، ستاره ها محو نشدن، نابود نشدن، ولی دیده نمیشن. صدای درون سر در تاریکی ناآگاهی ولومش بالاست، ولی وقتی نور آگاهی میاد، وقتی شما خودآگاهیتون رو میبرید بالا، وقتی از بالا ناظر بالا به خودتون نگاه میکنید، این همون مایندفولنس دیگه، به خودتون نگاه میکنید و این صدا رو میشناسید، میشنویدش، کم کم بلومش کم میشه، چون نور آگاهی بهش تابیده شد. شاید از بین نره، ولی دیگه جون نداره که مانع شروع شما بشه، مانع موفقیت شما بشه. بعضی ها میگن که یکی از صداهای درون سر اینه، میگن که آخه من که شانس ندارم. ما اصلا چیزی پدیده‌ای به نام شانس نداریم. شما برید زندگی نامه یا افراد موفق رو در اینترنت سرچ کنید بخونید، هیچ کدومشون به شانس اعتقاد ندارن. ولی شانس از دیدگاه من شخصا میدونید چیه و اون چه که خودم دارم زندگیش میکنم میدونید چیه؟ نیم ساعتمون تموم شد، نیم ساعت اول روانشناسی، نیم ساعت دوم حرفای عرفانی و جنسای خداگونه میخواییم بزنیم. شانس از دید من اینه که خداوند خودش بشارت داده، گفته تو یک قدم بردار، 10 قدمش با من. این یعنی شانس به نظر من. یعنی تو شروع بکن، تو همین امشب بشین هدفاتو بنویس، قدم اولو بردار. خودش 10 قدم برمیداره. چجوری 10 قدم برمیداره؟ اسباب رو فراهم میکنه، شرایط رو مهیا میکنه. اینو اشتباهن اسمشو به نظر من گذاشتن شانس. شانس آورد. اصلا ما پدیده‌ای به نام شانس نداریم. بله، وقتی که تو شروع میکنی ضد پیشنویس عمل کنی، اسباب و علل از زمین و آسمون به سمتت میاد، شرایط رو فراهم میکنن برات، 10 قدم به سمت تو بر میدارن، اینطوری قدم بر میدارن. یادتونه ما درباره امید 2 جلسه پیش صحبت کردیم؟ لطفاً یک بار دیگه فایل امید رو گوش بدید. اون امید کمک میکنه این خودکارآمدی بره بالا. خب ببینید شما گفتید که مثلا من میگم 50 میلیون تا آخر سال، ولی واقعا امکان پذیر نباشه. خب باید باعثی برات نقشه راه براش بچینید دیگه. شما هدف گذاری میکنید، براش نقشه میچینید، براش برنامه ریزی میکنید، براش حرکت میکنید. معلومه اگر حرکتی نباشه که فایدهی وجود نداره، هر فایدهی هزینهی داره. من اگه میخوام تا آخر سال 50 تومن در بیارم، باید 5 صبح بیدار شم و حرکت کنم براش. هر فایده ای که من میخوام بگیرم تو رابطه‌ام، میخوام فایده بگیرم، باید هزینه کنم از خودم. باید خیلی از بعضی از نیازهام رو یکم کوتاه بیام. ممکنه که از خرید مانتو رو سرین بزنم، برم دوره ای شرکت کنم. مثل قدیم خود من، من هر جایی که میگفتن خدا، من اونجا بودم. هر جایی که میگفتن روانشناسی، من اونجا بودم. نمیگم الان، من خودم دارم با گذشته خودم مقایسه میکنم. حتما خیلی ها هستن که از من خیلی خیلی به مراتب جایگاه بالاتر و حتما آگاهی بیشتری دارن. من دارم با گذشته خودم میگم. هر چیزی هزینه داره، هر فایدهی هزینه داره. حرکت باید وجود داره. یادتونه فایل امیده گوش بدید. امید با حرکت معنی داره. به جز این امید واهیه و توهمی بیش نیست. خب خودکار آمدی در رفتار ما اثر میذاره، در هیجانات و طرز تفکر ما اثر میذاره. یعنی کسانی که خودکار آمدی بالا دارن، حتی در رفتارهای بهداشتی اونها اثر میذاره. یعنی کسی که خودکار آمدی بالا داره حتما کمربند ایمنیش رو میبنده. کسی که خودکار آمدی بالا داره حتما سیگار رو ترک میکنه و خیلی چیزهای دیگه. حتما به تناسب اندامش رسیدگی میکنه، مراقب بدنش هست. یعنی اینا به هم دیگه ربط داره. خودکار آمدیه که رفتار من، هیجانات من و طرز فکر من رو رقم میزنه و اینا هی رو هم دیگه اثر میذارن، اثر رو هم، یعنی اثر تصاعدی میذارن روی هم دیگه. افرادی که خودکار آمدیشون بالاست، نگاهشون به چالش های زندگی اینه که من چالش میکنم، من با این مسئله مواجه میشم تا یک مهارت رو یاد بگیرم. نمیگه نمیتونم. اگه یه کاری رو بهش پیشنهاد میکنن، کسی که خودکار آمدیش پایینه، اولین جوابش اینه که من که نمیتونم. خواهش میکنم استاپ کنید، ترمز کنید و به خودتون فرصت بدید که بگید امتحان میکنم، شایدم تونستم. این فرصت رو به خودتون بدید. حالا اگر هم نتونستیم که نمیمیریم که. مرگ نیست. مرگ مال استراب، مال کودکی بوده. اون مال آنجا و آن زمان بوده. مال زمانی بوده که ما تو غار زندگی میکردیم، تو جنگل بودیم که با خطر روبرو میشدیم. همه خطرهای زمان جنگل خطر جانی بود. ولی امروز که خطر جانی در مواجهه با اتفاق‌ها و چالش‌ها وجود نداره که. خب پس یکی این که اونایی که خودکار آمدی بالا دارن از چالش‌ها، از مسئله‌ها، ببینید مثلا دلم نمیخواد بگم مشکل، میگم مسئله. یعنی مشکلاتو کوچیک میکنن، مثل یک مسئله بهش نگاه میکنن. دل سرد نمیشن. اگر موانعی در سر راهشون قرار گرفت، دل سرد نمیشن. حالا امروز اینترنت قطع شد، فردا گوشی من داغ کرد، این مانع از این نمیشه که من این چالش رو ادامه ندم. دل سرد نمیشن در روبرو شدن با موانع. شاید توقف کنن، یه استراحتی به خودشون بدن، ولی نگاهشون به قله است. مثل کسی که میخواد بره کوه و هدف گذاری کرده که من میخوام امروز تا فلان قسمت از قله رو برم. اون دیگه چشم از قله بر نمی داره. اون دیگه پیش خودش هر جایی هم خسته شد، زمین خورد، مانعی بود، هر مانعی بود، میشینه استراحت میکنه، خودش رو بغل میکنه، به خودش نوازش میده، ولی میگه که امروز من میخوام برم تا اونجاها. پا میشه و دوباره راه میفته. خب پس دل سرد نمیشه. و دیگه نکته ای که دارم جمع بندی میکنم دوستان، جمله دیگه نکته ای که بود منفی بافی بود، گفتیم که اجازه نمیده منفی بافی دیگران روش اثر کنه. و چه کار کنیم که دل سرد نشیم از منفی بافی های دیگران؟ اصل اون چیزی که از ابتدای لایف های چرا میرنجیم گفتم، نوشتن و دانستن چرایی ها. اصلا چرا من میخوام این کارو کنم؟ من میخوام وزن کم کنم، 20 کیلو میخوام وزن کم کنم، چرا؟ مگه الان چشه؟ الانم که دارم زندگی میکنم، چرا میخوام مسکن کنم؟ اگر این چرایی رو برای خودت تعریف کنی، اون وقت هیچ چیزی در بیرون تو رو دل سرد نمی کنه، هیچ مانعی تو رو دل سرد نمی کنه، چون هر جا جاموندی یه چرایی محکمی در درونت هست که اون به تو انگیزه حرکت میده. و نکته خیلی مهمه دیگه، افرادی که خودکارآمدی بالا دارن نسبت به خودشون تعهد دارن، متعهدن، اینقدر برای خودشون احترام قائلن که به خودشون عهدی که با خودشون بستن رو بهش وفا میکنن، پیمان شکنی نمیکنن. خب حالا خانم یا آقا، حالا من بیشتر چون مراجعینم خانومن، خانوم مثال میزنم، خانومی که میاد میگه همسر من پیمان شکنی کرده، واقعا به این سوال من جواب بدید که شما چقدر متعهد هستید نسبت به هدفهای خودتون؟ شما چقدر به پیمانهایی که با خودت بستی در زندگی متعهد بودید؟ در شخصی خودتا، اصلا کاری به رابطه ندارم. وقتی تو خودت تعهد، برای همین پیمان شکنی بیرون تو رو به هم میزنه، چون خودت هم پیمان شکنی. همیشه آن چیزی روی اعصاب ماست، آن چیزی حال ما رو بد میکنه که خودمون در درون مثلش رو داریم، نیمه تاریک وجود، سایه ها. پس من خودم نسبت به خودم پیمان شکنی کردم که اینقدر پیمان شکنی بیرون حال منو بد میکنه، استخونام درد میگیره. این درد مال پیمان شکنی بیرون نیست، مال پیمان شکنی خودت به خودته، مال بیوفایی خودت به خودته، که انگار تریلی از رود رد شده، لهی زندهی ولی لهی و پر از دردی. این مال پیمان شکنی خودت به خودت. شما اگر به عهد خودت با خودت وفادار باشی، امکان نداره کسی به شما بیوفایی کنه. من مطمئنم. به خودش اجازه نمیده. وقتی میبینه شما اینقدر برای خودت احترام قائلی، اینقدر متعهد به هدفهای خودت هستی، دلش نمیاد به تو بیوفایی کنه. گفتید که من واقعا بدقول نیستم، ولی بدقولی آزارم میده. یه شب یه لایف میذاریم برای این بخش سایه های این شکلی، و بیاید بگید چه رفتاری رو اعصابتونه و پیدا میکنیم، با هم تحلیل میکنیم. امشب اگه به صحبت شما بپردازم، یکم از الان هنوز 5-6 ورقه دیگه مونده، وقتمونم داره تموم میشه، ولی حتما من بهتون قول میدم یه شب درباره این بخش تاریک وجود با هم صحبت کنیم. خب آها، یکی دیگه از صداهای درون سر افرادی که خودکارآمدیشون پایینه اینه که هر چی که زحمت بکشم که فایده ای نداره. چقدر این برای شما تکرار میشه؟ چه فایده بابا، نتیجه ای که نمیده. اینا همش تلس، اینا همش خطای شناختیه که ما داریم. اینا رو بشناسید و آنتیتزش بکنید. چگونه؟ با دانستن قوانین، قانون جهان هستیه، قانون کاشت و برداشت. اگر بکاری و رسیدگی کنی، صبح بیدار شی، صبح به صبح برای مزرعت حرکت کنی، فعالیت کنی، رسیدگی کنی، برنامه ریزی داشته باشی روزانه، حتما سر موعدش برداشت میکنی. محاله، قانون جهان هستیه. پس اگر چنین خطای شناختی داری، با این قانون آنتیتزش کن. بگو نه، قانونه. یعنی چی؟ یعنی چی هرچی زحمت بکشم فایده ای نداره؟ قانونه. این بار با این بینش برم شروع کنم. خب میرسیم. بله، من درماندگی استلیک، منم براتون بگم، یه جلسه قول داده بودم که بگم و چون مربوط به خودکارآمدی بود من گذاشتم اینجا براتون بگم. استلیک من یه تحقیقاتش خیلی معروفه، حالا به لطف فضاهای مجازی به احتمال زیاد بلدید اون چیزی که میخوام بگم، میدونید، ولی چون میخوام به خودکارآمدی رفتش بدم باز براتون تکرار میکنم. سلیگمن میگه که اومد یه تحقیقی انجام داد، یه تعداد سگ‌ها رو گذاشت توی یه قفسی و در مسیر رفتن به سمت غذا به اونا شوک داد. یعنی تا میمدن حرکت کنن به سمت غذا، شوک‌های دردناک بهشون میداد. خیلی سخته، من خودم این تحقیقا رو میخونم، بعضی وقتا باور کنه چشمان خیس میشه، ولی دیگه چیکار کنیم دیگه، این تحقیقاتیه که خیلی کمک کرده به انسانی که فکر کرده اشرف مخلوقات و هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، ولی خب این تحقیقات خیلی ارزشمنده. خب پس در قفس اول سگ‌هایی رو گذاشت، در مسیر رسیدن به غذا به اونا شوک داد. کم کم اونا دیدن که رسیدن به غذا براشون شوک داره، درد داره، کم کم دیگه یاد گرفتن که حرکت نکنن، یعنی شرطی شدن حرکت نکنن. همونا رو بعد از مدتی اوورد گذاشت توی قفس دوم. در قفس دوم از شوک خبری نبود، غذا هم بود ولی دیگه حرکت نمی کردن. یعنی انگار شرطی شده بودن که حرکت یعنی نرسیدن به غذا، حرکت دردآوره، من میدونم موفق نمیشم، حرکت یعنی این، بنابراین حرکتی نمیکنم. به این ما میگیم درماندگی آموخته شده. افرادی که خودکارآمدی پایین دارن درماندگی آموخته شده دارن، یعنی انگار از کودکی یه تجربه هایی داشتن به تکرار به خاطر همون پیشنویس ها و صداهای درون سر و هی موفق نشدن و هی به خودشون تیک زدن، دیدی نشد، دیدی نمیشه، دیدی. ما میخوایم این دیدی رو به اصطلاح بشکنیم، میخوایم گرش رو باز کنیم، بگیم میشه، فقط کافیه تو شروع کنی با این برنامه و پلنی که صحبت کردیم. افرادی که خودکارآمدی بالا دارن باور دارن، یعنی صدای ذهنشون اینه، من باور دارم که من توانایی گرفتن تصمیم‌هایی رو برای شکل دادن به زندگیم دارم، من توانایی ترک سیگار رو دارم، من توانایی اینکه وزنم رو به وزن دلخواهم برسونم دارم. چگونه؟ مبدأ، مقصد، هدف، برنامه ریزی، نقشه راه، حرکت، به علاوه اتکای متقابل. اتکای متقابل یعنی اگر من نمیدونم میتونم از دانایی و تخصص کسی که میدونه در اون زمینه کمک بگیرم. خب مدل سازی رو که براتون گفتم، حالا وقت کوتاهی که داریم میخوام از شما با توجه به اینکه خودکارآمدی از سرمایه های روانی خیلی مهم هست، برای اینکه به نوبه خودم در عزیزانی که این خودکارآمدیشون مقداری پایینه کاری کرده باشم در این صفحه، چالشی رو میخوام شروع کنیم با هم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا هر چی بوده خط بکشیم زیرش، هر چی بوده مال آنجا و آن زمان کودکی، آنجا و آن زمان قارنشینی من بوده. از امروز میخوام یه خط بکشم زیرش و از امروز بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنم. من یه چالش رو دارم تعریف میکنم، یه چالش دو روز در هفته برای بازسازی جسمی، ذهنی و روانی، و میخوام از شما دعوت کنم که توی این چالش شرکت کنید. دو روز در هفته ما میخوایم به سه بُعد شخصیت خودمون، سه بُعد انسانیمون که شامل بُعد جسمی، بُعد ذهنی و بُعد روانی هست، میخوایم یه کمی بپردازیم. چالش روزی نو. دوستانی که استوری ها رو دنبال میکنید میدونید ما یه روزی نوی رو شروع کردیم در استوری ها، که میخوایم یک دو روز رو روزی نو زندگی بکنیم. فعلا برای شروع، برای شروع، برای اینکه موفقیت های کوچک داشته باشیم، موفقیت های کوچکمون رو جشن بگیریم و کم 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 حالا تعداد روزاش رو بیشتر بکنیم. در این چالش ما میخوایم صبح دو روز صبح خیلی زود بیدار شیم، قبل از طلوع آفتاب مراقبه داشته باشیم برای بازسازی معنوی و روانیمون، برای بالا بردن امنیت درونیمون و ارزش ها رو کار کنیم. برای بازسازی جسمی با یه متخصصی که 20 سال سابقه کار در ورزش های هم ورزش های خاصی که حالا ایشون بلدن تخصص دارن و هم ورزش های اصلاحی برای کسانی که نیاز به ورزش های اصلاحی دارن با ایشون صحبت کردیم و دو روز قراره که در خدمت ایشون باشیم، کمکمون میکنن. ورزش های آنلاین خواهیم داشت، یعنی برنامه های دو روزه 5 تا 7 صبح که کسانی هم که حالا کارمند هستن بتونن شرکت بکنن. و برای بازسازی ذهنی مطالعه داریم، کتابخانی داریم و نوشتن داریم که اینا رو تو خود چالش براتون میگم از همون روزی که شروع میکنیم و پوستراشو استوری میکنیم. لطفاً شما هم دوستانتون رو دعوت کنید، کسایی که میشناسید که خودکارآمدیشون پایینه، میدونید سالهاست میخوان شروع کنن و شروع نمیکنن، دعوت بکنید که با هم دیگه بتونیم یه قدمی برای خودمون، برای بالا بردن سرمایه‌های روانیمون برداریم. در این چالش ما میخوایم از خود واقعیمون که الان هستیم برسیم به خود آرمانی که همیشه آرزوشو داشتیم. حداقل میخوام یه گام هایی رو برداریم و همین. و سلام علیکم. من همش نگران بودم که نرسم این جلسه رو تموم کنم، خیلی مطالبم زیاد بود که آماده کرده بودم، بعضیشم البته فاکتور گرفتم و هی حواسم به ساعت بود که سیف بشه که دوستان دیگه هم بتونن استفاده کنن. امیدوارم دوستان عزیزم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. استوری ها رو پیگیری بکنید، باز براتون معارفه چالش رو براتون میذارم، زمان شروعش رو براتون میگم انشاءالله از هفته آینده، و خیلی خوشحال میشم که در این چالش شما رو ببینم و در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم که اینجا رو انتخاب کردین، واقعا قلبا خوشحالم که میتونم از این طریق به شما خدمت کنم و همین. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون، خدا حافظ.